برای مصرف روزانه‌مون داریم می‌چینیم.
ما این قسمت فلفل، فلفل دلمه‌ای، بادمجون، خیار کاشتیم.
کودهای شیمیایی هیچ استفاده نمیشه، فقط کودهای آلی و حیوانی استفاده میشه.
غذای خوب یه شرط مهمشه، غذا سالم باشه شرط مهم دیگه‌شه.
حدود 98 هکتار کشت و گلزار در سال زراعی 97-98 انجام دادم. 5 تا کشاورز نمونه در سطح ملی هستم.
اون اقلیم آبهوایی که ما داریم، خوشمزه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات ما داریم.
از مزرعه تا سفره،
به نام خدا. دکتر ارکیده حیدرنژاد هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و مجری کارشناس برنامه از مزرعه تا سفره. سلام میگم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه از مزرعه تا سفره. در این برنامه ما سعی داریم به بررسی مسائل و مشکلات روز بخش کشاورزی بپردازیم و به کمک صاحب نظران و متخصصین بخش کشاورزی راهگشا باشیم. و اما همکاران من در این برنامه جناب آقای موسی نظری تهیه کننده، جناب آقای حمید فروزنده هماهنگی، آقای مجید ابراهیمی ارتباطات و آقای هادی اسدی گزارشگر و سرکار خانم شیوا آقاجانیان صدا بردار و جناب آقای دکتر جوادی همکار مؤسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی. با هم گزارش برنامه رو میشنویم تا از موضوع برنامه مطلع بشیم.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه، هموطنان عزیزم سلام، وقت شما بخیر باشه. هادی اسدی هستم و امروز در این بخش از برنامه همراه میشیم با یک کشاورز پرتلاش و موفق که به عنوان کشاورز نمونه در سال 1397 هم معرفی شدند، جناب آقای سینکی عزیز، که سلام مجدد خدمتشون عرض میکنم.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
از حوزه کاری خودتون بیشتر بفرمایید که محصولی رو شما میکارین.
حدود 4 هکتار زمین باغ هست که عمدتاً گیلاس و آلبالو هست، از نوع مرغوب‌ترین گیلاسایی که موجود است در ایران. سعی کردیم که از روش‌های نوین استفاده کنیم. ابتدا آزمایش خاک دادیم که مساعد کشت این درخت باشه، با توجه به اینکه منطقه کوهستانی هست، آب و هوای خوب داره، لواسان هستیم. سالانه هم حدوداً 70-80 تن برداشت داریم که از هر هکتارش تا سقف 32 تن در هکتار برداشت داشتیم.
جناب سینکی عزیز، خودتون فکر می‌کنین که راز موفقیتتون در چی بوده؟
تصورم این هستش که به هر حال از مروجین کشاورزی استفاده کردیم، از کارشناسای خوب جهاد کشاورزی استفاده کردیم، اونا هم همگی لازمه با ما داشتن. به هر حال تذکراتی که داشتن، راهکارهایی که داشتن، طرحهایی که دادن به ما، تونستیم 80-90% رو اجرا کنیم. همت و تلاش مردانه تو این کار کردیم که نتیجه داشته باشه. خداوندم کمکمون کرد به این نتیجه رسیدیم.
بعد از توکل بر خدا و اراده‌ای که خودتون دارید، نقش آموزش رو شما خیلی
بله خیلی زیاد. من سعی کردم که به هر حال علم روز این کار رو از هر طریق، مجله، اینترنت، دوستای همکار، کارشناسای محترم، ترویج جهاد کشاورزی، هر جایی که بوده استفاده کنم تا بتونم به اون جایگاه واقعی که هدفم بوده برسم بهش. کارشناسای محترم جهاد کشاورزی هم نهایت همکاری رو با ما داشتن تو این زمینه.
جناب سینکی عزیز، چند سالتون شما؟
من متولد 1341 هستم.
بعد چند ساله به کار کشاورزی مشغول هستی؟
با توجه به این که خانوادم، پدرم کلن اصلا کارشون کشاورزی بود، کشاورز داده هستم، از ابتدا حتی زمان تحصیلم خوب از این کارا میکردیم. بعد که فارغ التحصیل شدم اومدم یه ذره گسترشش دادم، بیشترش کردم، جاهایی که امکانات آبیاری نوین بوده ازش استفاده کردیم.
بسیار عالی. در باغداری چقدر اهمیت داره این استفاده از روش‌های نوین آبیاری؟
خیلی. بیشتر این که ما تونستیم این توناج رو تولید کنیم به خاطر همین روش‌های نوین کاشت داشت برداشت بوده که ما این برداشت رو داشتیم.
امیدوارم که سفره‌هاتون از رحمت الهی پر باشه همیشه.
سلامت باشی، خیلی محبت کردی، قربون شما، خداحافظت.
ارادتمندم، خداحافظ.
زنده باشی، خداحافظ.
تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای هادی اسدی برای گزارش خوبی که تهیه کردن. موضوع صحبت برنامه رو متوجه شدید. موضوع صحبت امروز ما در ادامه در واقع صحبت جلسه هفته گذشته در رابطه با محصولات سالم کشاورزی هست. یکی از مهمترین راهبردها و اهداف توسعه کشاورزی و کشاورزی پایدار در کشور، افزایش سطح سلامت جامعه با اولویت قرار گرفتن محصولات سالم و امنیت کمی و کیفی محصولات غذایی. در ادامه صحبت‌هایی که در هفته گذشته داشتیم، یادآوری می‌کنم که محصول سالم به محصولی گفته میشه که عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده‌های مختلف است. در این رابطه دستورالعمل‌ها و قوانینی در کشور مطرح است که در خدمت جناب آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری ملی برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار و در واقع مسئول مجری و دبیر کارگروه ملی ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و تولید محصولات گواهی شده کشاورزی هستند. جناب آقای مهندس شریف مقدم، سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از اینکه دوباره دعوت ما رو پذیرفتید و در تکمیل صحبت‌های هفته گذشته مجددا مزاحمتون شدیم و در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مجری محترم و تماوند این برنامه، همکاران محترم تو و همه شنوندگان این برنامه خیلی خوب. ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم جناب آقای مهندس. در هفته گذشته شما در رابطه با میوه‌های هسته‌دار و بحث سلامت میوه‌های هسته‌دار به ویژه میوه‌هایی که در فصل تابستان مطرح هستند صحبت کردید. اگر یه مقدمه جهت یادآوری بفرمایید و بعد تاکید بفرمایید که مبانی سلامت در رابطه با این میوه‌ها چه موضوعاتی هستند.
من جا داره قبل از شروع صحبتم با توجه به این گزارش خیلی خوبی که از کشاورز و هموطنمون پخش راجع به کشاورزی که اعلام کرد تو همین سرزمین با همین شرایط آب خاک ما، یه توناژ نزدیک 35 تن رو اعلام کرد. بله. که جا داره یه خدا قوت بگم، یه تبریک عرض کنم، چون ببینید در واقع ایشون از منظر علمی داره بیشترین پتانسیل تولید رو از این میوه هسته دار، چون معمولا میانگینه تولید این میوه هسته دار مخصوصا تو کشور ما به خاطر شرایط خاص اقلیمی که داریم یه میانگین مثلا حدود 5 الی 7 تن رو میتونیم مثال بزنیم. این 35 تن از منظر علمی یه سطح بسیار ایدئال این تولید هستش که هم کشاورز خیلی خوبمون در استان تهران فکر کنم اگه اشتباه نکنم
قطعا جزء کشاورزان نمونه.
بله بله، این جای موفقیت و این موفقیت جای تبریک داره. این آمار 35 تن تولید میوه هسته دار مخصوصا گیلاس آلبالو که ایشون تولید میکنه، این نشون میده که اگر بتونیم ما اصطلاحا تو این شرایطی که کشاورزان حالا با توجه اقلیمی که هست، مشکلاتی هم که از منظر منابع داریم، بتونیم یک خودمون رو نزدیک کنیم، فرآیند تولید کشاورزان رو یه خورده نزدیک کنیم با مباحث علمی به فنون کشاورزی از طریق روش‌های مختلفی که الحمدلله الان روش‌های آموزش ترویج کشاورزی هم خیلی بروز شدن، خیلی متفاوتن، روش‌های متفاوتی داریم که اگر بتونیم ما این فناوری‌ها، این علوم جدید کشاورزی، این دانش مدیریت کشاورزی رو از طریق این مجموعه روش‌های آموزش ترویجی که وجود داره ما بتونیم به دست کشاورزان علاقمند برسونیم و با توجه به دانش و تجربه خیلی بالایی که کشاورزان ایران دارن، یعنی واقعا خدا قوت جا داره، چون با این شرایط اقلیمی کشور ما تولید میوه هسته‌دار مخصوصا میوه اینجوری تو این صد جای خیلی تلاش داره، چون شرایط مخصوصا تو 15 سال اخیر شرایط اقلیمی شکننده ای هم داشتیم. پس این مقدمه رو چون لازم دونستم بدم، چون واقعا بله خدا قوت بگیم و این امیدواری رو ایجاد کردیشون که اگر بخوایم یه خورده بحث آموزش و ترویج رو خورده جدی‌تر بگیریم تو سیستم دولتی، می خورده منابع بیشتری صرف این قصه بشه، مطمئن باشی که نجات دهنده اقتصاد کشور همین بخش کشاورزی خواهد بود و با این اتفاقی که انجام خواهد شد مطمئن باشی که یک اقتصاد خودکفا، خودگردان و پویایی خواهیم داشت بدون هیچ وابستگی بیرون، که فقط یه حرکت و یه جریان ویژه‌ای از ترویج آموزش اگر بتونه وصل بشه به این نظام، ما میتونیم حتی خیلی از مشکلات اقتصادی کشورمون با این بس داشته باشیم و این نمونه و در کنار سایر تولید کننده‌های کشاورزی نمونه ما این پیام رو میتونه بده و این امیدواری میتونه بده که ما راهمون مشخصه. اگر یه خورده نگاه جدی‌تری به بخش کشاورزی داشته باشیم، راه اقتصاد کشور ما، توسعه کشور ما، خودکفایی کشور ما،
و مهمتر از همه بحث سلامت جامعه با تکیه بر در واقع این کشاورزی دانش بنیان، ما میتونیم تولید محصول سالم و در واقع عاری از هر گونه آلاینده و دقیقا. در واقع سموم و بحثایی که حالا شما بیشتر در ادامه روش تاکید خواهید کرد.
این مقدمه رو گفتم که بگم که در کنار این دانش بسیار بالای فنی که منجر میشه به تولید عمل کرده بالا، که یعنی ما بله تکنولوژی هایی داریم که تا 35 تن تولید تو میوه هسته داره، کشاورزان عزیز و حتی مسئولین و مدیران و بخش کارشناسی نکته رو باید دقت داشته باشن، چون میوه هسته دار، دوباره تاکید میکنم اون هفته هم تاکید کردیم، جز محصولات اصطلاحا تازه خور مصرف کنندگان هستن، یک سری پروتکل ها و نکات خاصی هم در کنار این دانش ویژه تولید که منجر به افزایش عملکرد میشه باید داشته باشه. این دانش اصطلاحاً میشه مبانی سلامت در تولید محصولات کشاورزی که تعریف داره، پروتکل‌های خاص خودشو داره و این مبانی سلامت یه دو تا بخش میشه، این دو تا تعریف ویژه رو میتونید داشته باشین. یه بخشش مربوط میشه به همون بحث کیفیت خود محصول، کیفیت که میگیم همون تعریف ساده‌ش بخوام بگیم، یعنی محصول کشاورزی که توی یک شرایط نرمال طبیعی تولید میشه حاوی یک سری اصطلاحاً کیفیت و ویژگی‌هایی باید باشه که این تمام اون ویژگی های یک محصول خوب و با کیفیت رو باید دارا باشه. یه بخشش اینه، یه بخشش خود کلمه ایمنی اصطلاحاً یا همون سلامته. یعنی چی؟ تو فرایند تولید محصول کشاورزیم در مزرعه یک سری نکات مدیریتی باید رعایت کنم که علاوه بر این که کیفیت، همون اندازه، شکل، رنگ رو دارم رعایت میکنم، اصطلاحاً از هر گونه ریسک و احتمال آلودگی و آلایندگی که ممکنه تو فرآیند تولید منجر بشه به عنوان باقی مانده در این محصول باقی بمونه، این نکاتی که اگر در کنار این مسیر عمل کردم قرار بگیره، ما دو تا کلمه رو کنار هم خواهیم داشت، هم ایمنی رو خواهیم داشت و هم امنیت رو خواهیم داشت. ایمنی و امنیت غذا دو تا بالی که کنار هم قرار میگیره و میشه یک استراتژی فوق‌العاده برای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی.
خیلی ممنون ای مهندس از توضیحات خوبتون. خب توصیه های خیلی خوبی رو برای بهره برداران به ویژه داشتید و تاکید کردید روی بحث دانش بنیان کردن در واقع تولیدات و در واقع کشاورزی و بحث های آموزش و ترویج. ان شاءالله با هم آیتم کشاورزی شهری رو که شنیدیم برمیگردیم و راه‌های شناسایی محصول سالم در بازار برای مصرف کنندگان رو هم شما توضیحاتی رو در واقع ارائه بفرمایید. بخش کشاورزی شهری رو با هم میشنویم.
کشاورزی شهری
به نام خدا. سلام، مهدی سادات میرسرابی هستم، دکترای ترویج کشاورزی و با بخش کشاورزی شهری در خدمتتون هستم. امروز در مبحث کشاورزی شهری میخوایم یکی از نوین ترین روش های تولید محصولات ارگانیک که در سالهای اخیر به اون توجه زیادی شده، یعنی آکواپونیک رو معرفی کنیم. در زبان یونانی آکوا به معنی آب و پونیک به معنی گیاهه. پس آکواپونیک به معنی کشت گیاه و همراه پرورش یک آبزی مثل ماهیه. پس آکواپونیک ترکیبی از پرورش ماهی و گیاهان در سیستم گردشیه که در اون گیاه بدون نیاز به وجود خاک پرورش پیدا میکنه. سیستم های گردشی طوری طراحی شدن که باعث افزایش تولید ماهی در حجم کم آب و حذف مواد زائد از اون میشن. همچنین این سیستم استفاده مجدد آب مصرفی رو برای تولید کننده امکان پذیر میکنه. آکواپونیک نمونه ای از کشاورزی که باعث کاهش هزینه ها، افزایش تولید و افزایش بازدهی میشه و از اونجایی که بحران آب به یک بحران فراگیر تبدیل شده، استفاده از این روش میتونه مفید باشه. روش آکواپونیک صرفه‌جویی مصرف آب رو به دنبال داره، چون شما از یه منبع آب برای دو محصول استفاده میکنید، یا به قول معروف با یه تیر دو تا نشون رو میزنید و از یه منبع آب دو محصول تولید میکنید. آکواپونیک باعث میشه مواد مغذی آبزیان به گیاه منتقل بشه، به علاوه با بهبود کیفیت آب استخرهای پرورش ماهی، کاهش آلودگی محیط زیست رو هم محقق میکنه. از طرف دیگه حشره‌کش، علف‌کش و کود شیمیایی در سیستم آکواپونیک استفاده نمیشه، پس محصول نهایی سالمه. در سیستم آکواپونیک اینکه چه نوع ماهی استفاده بشه مهمه. ماهی باید بتونه توی شرایط شلوغ رشد کنه، در برابر نوسانات سطح اکسیژن محلول، اشباع نیتروژن، نوسانات پهاش، بیماری ها و انگل مقاوم باشه. یکی از مناسب ترین ماهی ها توی این سیستم ماهی تیلاپیلاست که به بیماری مقاومه، تحمل انواع دما و شرایط آب رو داره و رشدش هم سریعه. به جز تیلاپیلا، ماهی کپور، قزلالا و برخی از ماهی های زینتی رو هم میشه در آکواپونیک پرورش داد. موضوع دیگه در آکواپونیک انتخاب گیاه مناسب برای پرورشه. تعداد زیادی از سبزیجات رو میتونیم برای آکواپونیک استفاده کنیم. کاهو از پرطرفدارترین گیاهانیه که در سیستم آکواپونیک استفاده میشه و همراه کردنش با ماهی تیلاپیلا ایدئاله. از سایر سبزیهای برگی مثل ریحون، نعنا، شاهی و کلم میشه برای سیستم آکواپونیک استفاده کرد. علاوه بر سبزیجات برگی میشه از سیفیجات مثل گوجه فرنگی، بادمجون، فلفل و خیار در سیستم آکواپونیک استفاده کرد. البته باید توجه کرد که سیفیجات برای تولید گل و میوه به سطح بیشتری از مواد غذایی نیاز دارن. آکواپونیک رو به صورت خانگی و مقیاس کوچیک هم میشه راه اندازی کرد. در این روش به یه مخزن پرورش ماهی با گنجایش 1 متر مکعب آب یا 1000 لیتر آب و بستر کشت گیاه به مساحت 3 تا 4 متر مربع نیازه. عمق بستر کشت هم مهمه. برای گیاهانی مثل گوجه فرنگی و کاهو عمق بستر باید 30 سانتی متر باشه. اما برای سبزیجات برگی مثل ریحون عمق 15 سانت کفایت میکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از همکار خوبم سرکار خانم مهدی سادات ابوترابی، دکترای ترویج کشاورزی، برای توضیحات خیلی خوبی که دادن. در خدمت همکار محترم مهمان عزیز برنامه جناب آقای مهندس شریفی مقدم هستیم. جناب آقای مهندس شریفی مقدم، در رابطه با توصیه‌های فنی که به بهره برداران جهت تولید محصول سالم میشه اشاراتی رو داشتید، راه‌های تشخیص محصول سالم در بازار برای مصرف کنندگانمون به چه صورت هست؟
در واقع مبانی سلامت تو بخش تولید محصولات کشاورزی به صورت کلی و میوه‌های هسته‌دار گفتم شامل دو بخش میشه، یعنی زنجیره رو شامل میشه، یعنی از ابتدا از اصطلاحاً شروع ورود نهادها گرفته تا سر سفره. یه بخشش مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که تولید کننده و اصطلاحاً کشاورزان عزیز بر عهده دارن که مجموعه اصطلاحاً راهنماها و قوانینی که یک کشاورز در کنار کارهایی که برای تولید انجام میده باید رعایت کنه، الان در قالب یک سری راهنمای آماده است. یعنی یک سری استانداردهای ما داریم، یه استانداردهای ملی ان که کشاورز با رجوع به اینا به اسم راهنما میتونه فرایند تولیدش رو جوری منطبق کنه با این سیستم‌های راهنما که خیالش راحت باشه محصولی که تولید میکنه، علاوه بر اینکه لحاظ کمیت محصول قابل عرضه و اقتصادی هستش، شاخصه‌های اصطلاحاً حد مجاز آلنده هم توش رعایت شده. یه استاندارد متفاوتن، استاندارد عملیات خوب کشاورزی رو داریم، استاندارد ارگانیک رو داریم، استاندارد تشویق رو داریم، یه سری استانداردهای ملی محصولی رو داریم. پس تکلیف اونور مشخصه، یعنی الان یک مجموعه راهنماهایی رو ما داریم که کشاورزان با رجوع اون میتونن فرنش تو بخش مصرف این عبارت، یعنی مصرف کننده اگر بخواد به عنوان کسی که داره به عنوان مشتری و مصرف کننده که میخواد آشنا باشه که این چه جوری تشخیص بده که این محصول سالم هست یا سالم، شامل دو بخش میشه. یه بخشش در واقع اون ویژگی‌های کیفی خود محصوله که شامل تشخیص چشمی خود مصرف کننده میتونه باشه، واسه اندازه، واسه رنگ، واسه کیفیت، واسه تازگی، واسه تاریخ محصول. اینا حداقل‌های اولیه‌ای که یک مصرف کننده میتونه با اصطلاحاً با تشخیص خودش به حداقل از بابت کیفیت محصول آشنا بشه. ولی الزامات سلامت در واقع بحث یه خورده فنی تریه که یک مصرف کننده با چش یا با تشخیص قادر به این قسمت نخواهد. برای حل این مشکل، یعنی برای اینکه یک مصرف کننده خیالش راحت باشه که در واقع محصولی که استفاده میکنه، مخصوصا محصولات تازه خوری مثل میوه‌ی هسته دار، خیالش راحت باشه و اعتماد پیدا کنه که این محصول اصطلاحاً سالم هست و سالم نیست، یک سری مقرراتی تعریف شده که بر اساس این مقررات فرایندی که کشاورز طی میکنه که محصول سالم بشه بررسی میشه، بازرسی میشه و منجر میشه به یک سری علائم داخل محصول، یک سری برچسب ها. این برچسب ها که در واقع بر روی بار و بر روی محصول نصب میشه، این مشتری این اعتماد و این اصطلاحاً اعتماد رو به مصرف کننده میده که با رجوع به این برچسب ها که این برچسب ها متفاوتن، اگر بحث ارگانیک داریم برچسب های ارگانیک خواهد بود، اگر بحث عملیات خوب برچسب های عملیات خواهد بود یا نصب نشانه استاندارد خواهد بود، که با رجوع و اصطلاحاً نگاه به این برچسب ها برای محصول میتونه این اعتماد رو داشته باشه که محصولی که تولید شده از منظر سلامت محصول سالمی هست.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه، مجددا برخواهیم گشت در واقع مهندس توضیحات شما، به ویژه اینکه خب بعضی از محصولات کشاورزی ما بسته‌بندی ندارن، شما چه توصیه هایی در این مورد داریم؟ مهمانی محترمی رو ما داریم، جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران، آقای دکتر استاد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی تربیت مدرس هستن، دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی دارن و معاون محترم آموزشی دانشگاه جامعه علمی کاربردی کشور هستن. جناب آقای دکتر جلالی، عرض سلام دارم و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شنوندگان عزیز، سرکار خانم دکتر حیدر نژاد و همکارانشون که این برنامه بسیار ارزشمند را تدارک می‌بینم و بسیار مفید و مؤثر هست. در خدمت شما هستم.
سلامت بشین آقای دکتر، ممنونم. آقای دکتر، با توجه به اینکه رشته تخصصی شما مهندسی ژنتیک و بحث بیوتکنولوژی هست و با اصلاح در واقع ژنتیکی محصولات در ارتباط هستید، میتونین توضیح بفرمایید که خب چه کارهایی جهت اینکه ما با تغییرات ژنتیکی محصولات رو به سمت کیفیت بالاتر و شرایط سالمتری پیش ببریم رو شما در واقع توصیه میکنید و در دست کار هست؟
خانم دکتر، خب استحضار دارید که هر تکنولوژی، من با یه مقدمه خیلی کوتاه در واقع وارد بحثی بشم که شما سوال فرمودید، طبیعتاً با خودش در واقع ممکن هست خطرات و احتمالاتی را در واقع داشته باشه. طبیعتاً بحث بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک یک همچی احتمالات رو دارد، کما این که ما در بخش انرژی هسته‌ای هم داریم، در بخش‌های دیگه هم داریم، ولی قطعاً با در واقع نظارت و کنترل و هدایت خوب میشه از انرژی هسته‌ای در بخش‌های درمانی، تولید انرژی و امثالم استفاده کرد، که خب یه مقداری شاید در واقع حالا در جامعه نیاز باشه که ما اینو توضیح بدیم که مهندسی ژنتیک هم از همچه ظرفیتی برخوردار هست که علاوه بر تولید افزایش تولید کمی و انبوه در واقع نیازهای غذایی بشر، روی کیفیت و سلامت هم بتونه اثرگذار باشه. به چه شکل؟ خب موارد بسیار متعددی ازش هست که برای افزایش کمیت تولید در واحد هکتار و واحد سطح، هم از سویا، کلزا و در ذرت به سایر گیاهانی که هست، اومده در زمینه در واقع سلامت هم کمک کرده. در دو بخش، یکی این که نیاز به سموم را کمتر کرده. شما استعداد دارید که گاهی ما میتوانیم که گیاهانمون را واکسنه بکنیم.
بله.
اینه در واقع یک طفلی که ما میتونیم با واکسن سلاس در واقع اونو مقاوم بکنیم به بیماری هایی که مبتلا میشه. ما اینجا میتونیم از ژن یا ژن هایی که خطر ندارن برای موجودات و خونگر، برای دام ها، برای انسان استفاده بکنیم و این ژن را در گیاه بذاریم. زمانی که آفت در واقع حمله میکنه با خوردن در واقع حالا برگ، میوه، ساقه، این سمی که مثل بیتی هستش بتونه فقط همون آفت را در واقع از بین ببرد بدون اینکه اثر منفی روی در واقع دامی که از اون علوفه تغذیه میکنه، انسانی که از اون در واقع استفاده میکنه، به دلایلی که در واقع همین ژن بیتی که از باکتری باسیلوس تولرانسیس در واقع جدا میشه، این باکتری در دستگاه گوارش در واقع لار و حشره به دلیل اون سیستم خاص قلیایتی که داره باعث از بین بردن سیستم میشه و لار و حشره از بین میبره که طبیعتاً دیگه حشره تکثیر نمیشه و نیاز نیست که صرف خانم دکتر که ما چندین بار سمپاشی بکنیم. با همون یک بار که منتقل کردیم، البته مراحل ایمنی زیستی که چون هم قانون کارتاهنا هست که ما عضو اون هستیم، یک چیز بین المللی هست، هم قانون ایمنی زیستی هست که خود در کشورمون تصویب شده، نگرانی ها را به حد اقل ممکن میرسونه، نگیم به صفر ولی با اطمینان 99% در واقع میشه از اینها استفاده کرد. پس در نتیجه دیگه نیاز نیست که گاهی 3-4-5 بار سمپاشی بشه.
پس های دکتر، من اینطور از توضیحات شما برداشت کردم که در واقع مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی در خدمت این هست در رابطه با تولید محصول سالم که ما کمترین استفاده رو از بحث آلاینده ها و مواد شیمیایی داشته باشیم، حفاظت از خاک رو از این طریق داشته باشیم و تامین کننده بحث سلامت در واقع جامعه انسانی باشیم. و حالا ملاحظاتی هم که شما روش تاکید فرمودید قطعاً ملاحظاتی هست که دستگاه‌های دست‌اندرکار در واقع در اولویت کارشون قرار دادن. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه شما استاد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی هستید و معاون آموزشی دانشگاه جامعه علمی کاربردی که خب مهارت محور هست این دانشگاه، در زمینه در واقع همین بحث‌های بیوتکنولوژی کشاورزی هم آموزش‌هایی رو شما ارائه می‌فرمایید در دستور کار آموزش عالی کشاورزی تو زمینه کشاورزی هست؟
سکر خانم دکتر، ما طبیعتاً در واقع حالا من یک بگیم که قدم برگردم به عقب، میدونیم که کشاورزی محور استقلال ما هست که ما که حضرت امام فرمودن و بحث در واقع تأمین امنیت غذایی ما که میتونه مستقیماً با امنیت ملی ما مرتبط باشه و ما برای این حتما لازم داریم که از تکنولوژی های نو استفاده کنیم. من استفاده می کردم از در واقع همین برنامه که یکی از کشاورزان عزیز در واقع تناژ بسیار بالایی در تولید میوه داشتن، پس این استفاده از همین تکنولوژی ها بوده و الانم نیاز هست که همه در واقع کمک بکنیم که از این آموزش و دانش استفاده بشه. ما آمادگی داریم و استقبال می‌کنیم که خود وزارت جهاد کشاورزی که سرکار عالی باز در اونجا نقش بسیار موثری در آموزش دارید که ما در خدمتتون باشیم. به دلیل گستردگی که این دانشگاه در سراسر کشور داره، همین الان 630 مرکز در دورترین نقاط کشور ما داریم برای آموزش های نوین به کشاورزان، برای در واقع تکنولوژی های نوین. اگر فرصت بود من یک صحبت بسیار کوتاهی میتونم در واقع داشته باشم در خصوص کاربرد همین دانش در زمینه در واقع بیماری های واگیر، به خصوص همین کووید 19 که میتونه در واقع بیاد به کمک بخش پزشکی. بله، ما آمادگی داریم و نیاز هم هست. امیدوار هستیم که در کنار وزارت جهاد کشاورزی بتونیم